أحد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. وبعد، عن الكاظم عليه الصلاة والسلام في حديث له إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: و متعلم متغری کل مزداد علم ازداد کبرا یستعلن به قرائته و علمه علامن هو دونه. در فرمایش امام کاظم علیه السلام بعد از امر به حذر از دنیا و تقسیم بندی مردم دنیا به چهار دسته، که بنا به توجهی که به ذات و سرشت این تقسیم می شود، از اون حیث که این صفات و این اوصاف در این کسان موجود هست و این صفات و خصلت ها در ذات خودش، البته به نسبت انسان، اینها دناعت و خصاصت داره، فلذلك به غیر از حذر از این کسان آدمی مفری نداره. من این که عرض کردم به حسب اعتباری که در ارتباط با انسان دارد، این خودش بحثی داره. مثلا تکبر، این به ما هو و تکبر، این امر مذمومی نیست، بلکه خداوند ذوالجلال متصف به این صفت است. اما در حمله به انسانش، و اون هم از این جهت که آدمی فل حقیقه متلبسه به این لباس نیست، بلکه دارد به شأنی تلبس میکند که او را ندارد، فلذلك که مورد مذمته. این بحث در سایر صفات هم هست، اما حالا انشاءالله در محل خودش. بنابراین با توجه به این دناعتی که در این انتصاب هست و تلبسی که این آدمیان به این شأن در خود ظهور رسوندن، به غیر از فرار از این کسان آدمی چاره ای ندارد، و الا در خودش این بدی ها تأثیر بگذارد. اون گروه اولی را که امام علیه السلام فرمان به حذر از اونها دادن، اینها بیانشون گذشت که کسانی هم سقوط کرده و غافل از سقوط خود. و ما دسته دوم که مورد بحث و عرض امروز است، اون کسانی که اینان در طلب علم حرکت میکنن، ولی به علم، به ما هو علم نمی نگرند. این علم را در محلی به کار میبرند که برای اون محل این علم را خداوند متعال قرار نداده است. متعلم متقری، خود علم در ماهیت خودش شریفه، جهت شرافت هم این است که از آدمی در مقام کشف حقیقت دارد برمیاد، به آدمی دارد حق را می نمایاند، فلذلک در ماهیت خودش شرافت دارد. ولی این کشف حقیقت نمی بایست با حقایق دیگری تعارض کند، من جمله این که آدمی خود را در موقعیتی بنمایاند که شأن اون موقعیت را ندارد. نباید اینطوری باشه. اگر اینطوری باشه یه دروغی را آمده منظم کرده به یه راستی. این که خود علم در ماهیت خودش شریف است، این به حسب ذاتی است که علم داره. اینکه علم عبارت از انکشاف حقیقته، یا اینکه عبارت از کشف حقیقته، یا اینکه صورتی از واقعیت را در ذهن آدمی رسم میکند و امثال اینها، سر و کار دارد با واقعیت امور اشیا یا با حقیقت اشیا سر و کار دارد. خب اون حقیقت شأنی است که خداوند متعال به اون شأن شیء را محقق فرموده است. وقوف به اون شأن خودش یک کمالی است، یعنی وقوف به امری که خداوند ذوالجلال اون امر را ایجاد فرموده است. خب اون چیزی که با مبدأ تعالی سر و کار پیدا میکنه، این در ماهیت خودش شرافت دارد. اما یه موقعی است که آدمی با این شرافت دارد یه چیز دیگری را زمیمه می کند، مثل این که دارد نوعی انانیت را منظم می کند به این کشف، نوعی منیت را دارد به این کشف منظم می کند، یک حملی دارد اینجا ایجاد می کند. این حمل با واقعیت مناسبت ندارد، مثل اینکه ساختمان رفیعی ساخته شده. خب علم به این ساختمان رفیع در محل خودش این شرافته، اما کسی بیاد این ساختمان رو بنمایاند، یه عکسی از خودش در کنار این ساختمان به گونه ای قرار بده که یعنی من این را ساختم، خب این یه دروغیست. یک واقعیتی را به یه دروغی منظم کرده، این خیلی بده. موضوع تقری که دارن در این فرمایش امام علیه السلام میفرمایند این همینه. تقری یعنی خود را وادار کردن به سخن گفتن در اون جایی که نیاز به سخن نیست، یا سخن برای خود نشان دادن است. این خود نشان دادن این به چه جهته؟ که یه وقعی در نفوس دیگران پیدا بکنه، یه مکانتی در نزد دیگران پیدا کنه، یه جایگاهی برای خودش دست و پا کنه که اون وقع و اون جایگاه و اون مکانت شأن او نیست، دیگری به واسطه تقری او مجذوب او بشود یا مرعوب او بشود یا مثلا مرید او بشود، او خود رو در یک موقعیتی بنمایاند، او خودش رو در یک جایگاهی بنمایاند که اون موقعیت رو ندارد. مثل که شعر حافظ میخوانه، یه طوری بخوانه، یه طوری سر تکون بده، یه طوری این پلک را ببره بالا و پایین، یه طوری این دست را حرکت بده، مثل این که من به این شعر وقوف دارم، من میفهمم که ظرائف و دقایق این چی است، این و این فهم رو هم به گونه‌ای به نمایاند که گویا من خودم را بل به این مفاهیم مثلا متلبس کرده. اینا همش دروغه. یا اینکه اینها لااقل بعضیش دروغه، اون دروغ ها اون نیکوی ها را هم نابود میکنن و از بین میبرن. فلذا در تقری، در خودنمای علمی، یک مذرات عظیمی نهفته است که اون مذرات عظیم ولو این که یک کشف حقیقتی هم در کار بوده، این را خراب میکنه و از بین میبره. اگر علم خودش باشه و اگر در جایگاه خودش باشه، خب این رو خداوند متعال تفخیم کرده این عالم را. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اما این رفعت نه رفعتی است که من دارم با تقری برای خودم این را حاصل میکنم، بلکه رفعتی است که خداوند ذوالجلال این شأن را مرحمت فرموده است. در روایت دارد که راوی میگن من در روز خاصی وارد شدم به محضر امام هادی علیه السلام در سامره. در دوره ای که امام علیه السلام در سامره بودن، برای امام صلوات الله علیه شؤون مختلفی پدید می آمد. گاهی امام تحت الحفظ بودن، گاهی که امام علیه السلام بل ممنوع الملاقات بودن. در بعضی از موارد برای امام علیه السلام فرج حاصل می شد و امثال ذلک. میگد راوی من در زمانی وارد شدم به محضر امام علیه السلام که مردمان زیادی در منزل امام حضور و هم رسانده بودن، و آنگاه او از سه دست مردم سخن میگد. میگد یک سری بنی العباس بودن، اینها در یک طرف مجلس نشسته بودن، یک سری بنی علی بودن، اینها در طرف دیگر مجلس نشسته بودند، یک گروه هم اینها عربهای اریق بودند، یعنی عرب ریشه دار، که اینها در پایین مجلس نشسته بودند. هر کدام اینها برای خودشون شأنی قائل بودند، جایگاهی قائل بودند، مکانت قائل بودند. بنابر این مکانتی که برای خود فرض می‌کردند، در اون جایگاه ها اینا خب با تنافس لابد اینا جلوس کرده بودن. میگد من هم در یک گوشه خود رو قرار دادم. در صدر مجلس وساده قرار داده بودن، جایگاهی یه توشک انداخته بودن، بله مخده گذاشته بودن. این را عرب میگن وساده. حضرت میفرماید لو ثنیت لیل وساده لافتیت بین اهل التورات به توراته و لافتیت بین اهل الانجیل به انجیله. یعنی اگر من جایگاه داشتم و لافتیت بین اهل القرآن به قرآنه، حتی قالوا صدق والله علی ابن ابی طالب تا آخرش. ما تکه چو بر وساده کردیم، رو سوی بتان ساده کردیم. وساده اینطوریه، جایگاه، مبل، صندلی، حالا اون دوره به تشک بوده است و به مخدعه بوده پشتی. میگه در صدر مجلس یک وساده ای قرار داده بودن، در کنار وساده امام علیه السلام جلوس فرموده بودن، نه در خود وساده، در کنار وساده. می نمایانید این صحنه که غاصب عباسی میخواد بیاد به دیدن امام علیه السلام، می نمایان اینطور به نظر میرسی که این وساده را حالا برای او قرار داده، این جایگاه رو برای او قرار داده. میگد من همینطور که نشسته بودم و نگاه میکردم و حالا لابد با خودم مرور میکردم، دیدم یه اجماوی وارد شد، یه اجماوی یعنی یه غیر عرب. خب این گفته بود در مجلس سه دسته بودن، هر سه دسته اینا عرب بودن و در این حال هم مع امتیازن، یعنی یا عرب عباسی بودن یا عرب علوی بودن یا عرب اریخ بودن. حالا با باورهای رایج اون دوره در برخی ها دیگه یه اجماوی وارد بشه این دیگه اونجا جایگاهی نداره، یا عجم، اصلا عرب میگد عجم، عجم یعنی گنگ، یعنی من نمیفهمم این کیه، چی میگه، حرف حسابش چیه، نمیفهمم. میگه یه عجماوی وارد شد. به ورود این عجماوی امام علیه السلام از جا برخواستن، به سمتش حرکت کردن، دست او رو گرفتن و آوردن در جایی که قرار داده شده بود در مجلس، در وساده او را امام علیه السلام نشوندن، در وساده. حالا شما ببینید مجلس، مجلسی که برای خودش شأن داره و شخص اشرف مجلس هم ذات مقدس معصوم است علیه السلام. یه اجماوی وارد شده، امام علیه السلام این اجماوی رو گرفتن آوردن صدر مجلس قرار دادن، خودشون هم در جوار او جلوس فرمودن. خب مجلس سر صدا میشه که عجب این چه کاریه. شأن چنین به نظر میرسیده که قرار خلیفه بیاد اینجا به دیدن امام، که انقدر این وساده دارای جایگاهه. حالا خلیفه که نیامده هیچ، یه اجماوی آمده، یه غیر عرب، و امام علیه السلام او را به همه در مجلس مقدم کرده. خب سرصدا درست میکنه، میگه این قال و مقال شد و بن العباس گفتن نگاه بکن ببین یه غیر عباسی را به ما مقدم کرد، یه غیر عباسی. خب اونا برای عباسی بودن شأن قائل بودن، داستان های نادرست کرده بودن برای این که عباس چنین شأن دارد، چنان است، چنین است. حالا که چنان است و چنین است، پس اگر کسی عباسی بود پس او هم این شأن را دارد. میگد بنی علی گفتن که او خودش میدانه چه کنه. بنی علی گفتن او خودش میدانه، او خودش وقوف دارد چه کنه. بن العباس غر زدن. عرب های اریق و ریشدار هم گفتن عجب، یه غیر عرب را به ما مقدم کرد. یعنی همه مجلس یا سوال بود یا اعتراض. و اما امام علیه السلام رو فرمودند به بنی علی، بنی اعمام حضرت بودن، فرمودند شما گفتید که او خودش میداند چه کند، حالا من به شما میگم
که حکمت این کار من چه چیز بود. شما رد علم کردید به خود امام معصوم، حالا من میگم که چی بود این کار حکمتش. اونگاه امام علیه السلام رو کردن به بن العباس، فرمودن منات فضل در شما این است که کسی فرزند عباس باشد دیگه. گفتن خب بله، منات فضل اینه. خود عباس اون ام و اصل و ریشه فضله، هر کس هم فرزند عباس باشد خب زیشن از این موقعیته. امام فرمودن پس چرا شما با بودن عباس شیخین را بر او مقدم داشتید؟ امام در اینجا تصدیق شیخین نمی کنن، دارن منات فعل اونها را برای خودشون تنقیح می کنن و اون وقت با همون منات دارن امام علیه السلام به اینها جواب می دن. یعنی شما که آمده اید دیگری را به عباس مقدم کرده اید، پس یک فضلی را شما قبول داری که اون فضل به غیر از این است که عباسی باشد. اون فضل خودش بر این قاعده شما میچربد. حالا چرا این را شما اینجا پیاده نمی کنید؟ فرمودن چرا با بودن شیخین شما، بله با بودن عباس، شما چرا شیخین رو به عباس مقدم کردی؟ میگه اینا هم یه سنگ افتاد تو گلوشون. خب چی بگم دیگه، اینا هم بلالمونی گرفتن. اونگاه امام علیه السلام رو کردن به اعراب عریق. البته اعراب غلطه، اعراب بله جمع اعرابیه، حالا یه غلط مصطلح بی خودی هم شده. عارضم به محضرتون، امام رو کردن به عربهای عریق، فرمودن شما گفتید که یه غیر عرب را به عرب مقدم کرد، آیا منات فضل این است که کسی عرب باشد؟ گفتن خب بله ما عربی و قرآن هم به لسان عربی مبین فرود آمده. فرمودند که خداوند متعال در قرآن منات برتری را به تقوا قرار داده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونجا خداوند متعال چیزی به عنوان عروبت و غیر عروبت برای فضل معین نکرده. میگن اینا هم ساکت شده. حالا ببینید اگر علم بدون تقری باشه چه جایگاهی داره؟ اگر علم در محلی باشد که در اون محل خداوند متعال او را قرار داده، این چه موقعیتی داره؟ و بر همین اساس اون که عالم باشد و اون گونه باشد که خداوند متعال خواسته، این چه شأنی دارد؟ اما همه قصه این است که کسی عالم باشد و از شأن خودش تجاوز و تخطی کنه، همه بس در اینه. امام علیه السلام فرمودن اینی که دیدید این اجماوی را من این گونه تفخیم کردم، این گونه بزرگ داشتم، او را این گونه من تعظیم کردم، میدونید چرا؟ گفتن نه شما بفرمایید. فرمودن او دیروز در مجلسی بود که در اون مجلس ذکر ما اهل بیت رفت علیهم صلوات الله اجمعین، و این شخص در اون مجلس از حق ما اهل بیت دفاع کرد، به اون دفاعی که خداوند متعال ما رو در اون جایگاه قرار داده، نه که خودش رو اونجا مطرح کنه، این که اونجا برای خودش یه شأنی راضی کنه. او از ما اهل بیت دفاع کرد به اون گونه که خداوند متعال ما را در اون جایگاه قرار داده و حق را در محل خودش قرار داد به اون صورت که خداوند متعال در محل خودش این حق را قرار داده، پس من امام هادی از این شخص میباید این گونه تفخیم و تعظیم کنم که دست او را بگیرم بیارم در صدر مجلس او را بنشانم و من با او این گونه برخورد کنم. این تا وقتی که علم در محل خودش باشد، نه این که آدمی بخواد این علم را دستمایه چیز دیگری کنه. تقری یکی از اون دستمایه هاست، یه سرمایه ای داره، این سرمایه را دارد با غش عرضه می کند، مغشوشش داره می کنه. سرمایه علمی داره، اما اون عرض میکنم که ارائه و عرضش مغشوشه، درش غشه، فلذالک اون غش سبب میشود که این علم هم دیگه به درد نخورد. مگر کسی عرض میکنم که انقدر صاحب قدرت باشد اینا رو بتونه ازم تفکیک کند، چون نوعا نمیشود. در علمش منیت میارد، در علمش انانیت میارد، بعد این گیرنده وقتی اون علم را میگیره با منیت میگیره، با انانیت میگیره. بزا در فرمایش امام کاظم علیه السلام است که میفرمد لا تتخذ العلم الا من عالم ربانی، یعنی علم را نگیر مگر از عالم ربانی. و حالا که در همین روایت می فرماید که اگر دیدی کسی علم دارد اما این علمش آلوده است، تو اون علم را بگیر و آلودگیش را بینداز. اینا جمعش با همین طوری این روایات، هر دو هم از ذات شریف امام کاظم از هر دو روایت، که یک کسی صاحب قدرتی است، صاحب شأنی است که می تواند اینها را اصلا تفکیک کنه، یکی نمیتوند تفکیک کنه. اونی که نمیتوند میره اون علم را میگیره با تقریش، با تکبرش. یه موقعی کسی عالم ضعف دارد، اون ضعفش ضعف اخلاقیه، بد اخلاقه، تندی میکنه، بله شاگرد رو تحقیر میکنه، میتوند این بره در درسش بنشینه، اون رذائل را نگیرد، فقط اون جنبه علم را بگیرد. این باید خودش آدم خیلی با قدرتی باشه. اما یه موقع نه، وقتی اون علم را بگیرد با رذیله میگیرد، این را میگرد ازش حذر کن. و متعلمون متقری، دانش آموز خود نما با سخن، یک کلمه یاد میگیرد ده تا خودنمایی دارند. کل مزداد علمن ازداد کبرا، یعنی به هر اندازه به علمش فزون شود به تکبر او زیاده میشود، این تکبرش زیاده میشود، باد میکند. حضرت امیر سلام الله علیه در آن فرمایشی که به جناب کمیل دارند می فرمایند برخی هستند اینها در مقام اخذ علم لغنن اما غیر مأمونن، یعنی زود می گیرن مطلب را اما در گیرندگی اینها ایمن نیستند. این علم را مایه فخر فروشی به اولیاء می کنن، مایه خودنمایی به اولیاء می کنن. علم در ماهیت خودش اینطوری نیست. علم همین است، شما داری الان چشم داری، شما فرض بفرما، شما فرض بفرما هیچ کسی نباشد به غیر از شما، شما نظارگر همه این صحنه ها هستی، خوب داری میبینی حقیقت را. خب این دیدن خودش شرافت داره، اما این دیدن را مایه سرکوفته به دیگری بکنی، مایه توی سر زدن شخص دیگری بکنی، خیلی بد میشه. بدیه کشف و کرامت در نزد برخی این طوریه، نه اینکه خود کشف و کرامت این خودش بله به ما هو و هو بد باشه، چون یه چیزی را میبیند که دیگری نمیبیند و اونگاه این مقام بینش خودش را مایه سرکوفت دیگری میکنه، مایه سرکوفت میکنه. میگن وقتی مرحوم آخون ملا اسدالله بروجردی رفته بوده برای کربلا، خیلی عجیبه آیون فضلا، آخون ملا اسدالله بروجردی خیلی ملا بوده، ایشون یه بحرالعلومی بوده خودش، وقتی ایشون رفته بوده به کربلا این شروع شهرت شریف العلماء بوده. خود شریف العلماء به جوانی شهرت پیدا کرد و به جوانی هم فوت کرد. میگه خب وقتی کسی معمولا اینطوری شهرت پیدا میکند، گاهی از اوقات این مبانی گذشتگان را دارد میشکند، دارد مبانی جدیدی را بله به عرصه میرسانه. شریف العلماء هم رضوان الله تعالی علیه مبانی وحید را داشته میشکسته و مبانی جدیدی را می آورده. خود طبیعتا اونایی که اینا مبانی وحید را دیده بودن خب از این کار خوششون نمی اومد. حالا ببینن یه جوان دارد این کار رو میکنه، دیگه میشه بله ذنب خیلی عظیمی. میگن آخون ملا اسدالله بروجردی با اون مکانتی که داشته، حالا مکانتش وسیعه دیگه بچه عرض کنه، میگه وقتی رفت به کربلا دیداری شد با شریف العلماء. در این دیدار شریف العلماء رضوان الله تعالی علیه ما بنابر همون دعوی که داشته همین ارتجالاً شروع کرد به ارائه مطالب، که این مطالب به مذاق جناب آخون ملا اسدالله بروجردی با شیخوختی که داشت اینا خوش نیامد. وقتی خوش نیامد اونطور که اون دوره رسم بوده دست برد به عصا، دست به عصا می بردن یعنی حفظن اینطوری کرد، اینطوری کرد، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله هرندی آمده بود، آشم تقی داماد آسد جمال، منزل عاشق محمود نجفی، منزل عاشق محمود نجفی، عاشق محمود نجفی را شما بل نمیشناسید، یه عالمی بود در تهران در روضه‌خوانی و اینها خیلی و بل مهارت داشت، او بود و حاجی سراج بود و رحمت الله علیه آقا صدرا عراقی، واقعا این ستا سه رکن بوده. آشق محمود نجفی ایشون مقسم شهریه مرحوم آیت الله، بله مرحوم آیت الله آی خونساری هم بود، لذا آی خونساری هم یه موقع میمد منزلش. نوع مادهینی که الان اینها استخون خرد کردن اینها با آشق محمود نجفی در ارتباط بوده. آقای خونساری آمده بود منزل آشق محمود نجفی، آقای هرندی هم آمده بود اونجا، عاشق محمود هم خب مرد فاضلی بود، آقای هرندی ملا بود و آقای خونساری هم خب دیگه مرجع تقلید که شبه علمیت بود درش. وقتی اینا جمع شده بودن نجفی ها، اینا از سبک فتوای آقای خونساری خوششون نمی اومد، کلن نجفی ها این تیپی بودن، چی میگه آستمد آقای تو آقای هرندی هم تا چشمش افتاد به آقای خونساری مثل این که بله یه دقه دلی داشت، یه فرعی رو مطرح کرد و تا آقای خونساری آمد جواب بده و یه بینشون بله یه کلام یه قدری تندی مثلا به حدت گذشت. خب اینا داشتن با هم بحث بله طلبگی میکردن، مرحوم آقای عاشق محمود تو این افقا نبود، همین اندازه با آقای خونساری خیلی غیرت داشت و رو کرد به یه حالتی به آقای هرندی، بله صداش هم بخورده میلرزید، عصبانی هم شده بود، ساکت شو اینطوری کرد، ساکت شو بله ساکت شو استاهای تو باید بیان پیش این شاگردی کنن و از یه حرف ها دیگه حرف های دیگه بله معلومه دیگه یعنی چی. هم آقای خونساری اون بر ساکت شد، هم آقای هرندی جفتشون ساکت شد، یعنی دیگه بحث از بحث در آمد دیگه، حرف های دیگه عوامانه شد، تموم شد این جلسه. آقای خونساری هم سرش انداخت پایین و خب چی بگه دیگه، آقای هرندی هم سرش انداخت پایین. جلسه بعدی مرحوم آقای هرندی آمد منزل آش محمود که یعنی دعوایی نیست، حالا بحثی بوده، نشستن و احوال پرسی کردن و اینا. مرحوم عاشق محمود نجفی با تعجب خودشم مونده بود، گفت آقای هرندی، گفت بله، گفت آقای خونساری به شما سلام رسوند، گفت که از ایشون خواهش کنید که ایشون یه بحث خارجی شروع کنه در تهران و اگر ایشون خوف شهریه داره شهریهش رو من قبول میکنم. ببین تقریر تو کار نیست، ببین هیچ خودنمایی در کار نیست. که بحث آخوندی کردیم آقا خیلی حرفه ها، خیلی حرفه ها، اگر خوف شهریه دارد شهریهش رو من قبول میکنم. بعد مرحوم آقای هرندی گفت نه بابا، من حوصله ندارم که بحث داشته باشم، یعنی بحث علمی کردیم ما. جناب آیت الله آقای آسد مهدی لواسانی نقل میکرد میگفت آقای خونساری فرستاد دنبال من، آیت الله آقای خونساری رحمت الله علیه یه بسته داد به من، بسته، گفت این رو ببر بده به آقای رفیع قزوینی. مرحوم آیت الله آقای رفیعی رحمت الله علیه، این حرف دیگه مال حوزه هاست، این حرف مال هر جایی نیست. مرحوم آیت الله آقای رفیع قزوینی ایشون معارض آقای خونساری بود و اصلا این تعارض یه موقع شدت میکرد، یه موقع در یه مجلسی مرحوم آقای خونساری وارد میشد، مرحوم آقای رفیع خارج میشد، این طوری بود این تعارض. حالا آقای خونساری صدا زده آقای آسم صادق، بله آقای آسد مهدی لواسانی رو یه پاکت بهش داده، این رو شما ببر بده به آقای رفیعی. گفت من گفتم آقا این چیه؟ گفت پوله. میگو من جا خوردم که آقای خونساری داره واسه آقای رفیعی پول میفرسته. گفتم آقا چطور؟ گفت شنیدم که یکی دو ماه شهریه شاگردان ایشون یه قدری تأخیر افتاده. آقای لواسانی تا من زنده هستم این را نگو جایی. ببین ربانیت این طوریه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مرحوم شریف العلماء شروع کرده بود به طرح بحث، آخون ملا اسدالله بروجردی بهش سنگین آمد. خب ایشون شیخوخت داشت، آخون ملا اسدالله بروجردی شریف العلماء، ایشون در سن جوانی بود، یه دست برد به عصا یه حرف زنی طوری یه تکونی داد و یالله عزیز، همین مجلس تمام شد و اینا و بساط جمع شد. چند سال از این ماجرا گذشت، الله اکبر، الله اکبر، از ربانیت مجددن آخون ملا اسدالله بروجردی سفر کرد به کربلا. حالا دوره زعامت و ریاست شریف العلماء بود. حالا بگرد تو اون روز واسه من بله دست بردی به عصا، پس من پدرت رو در میارم، یا این که اصلا بله محلت نمیذارم، برو ببینم. هیچ این حرفا. دوباره یه مجلسی بینشون واقع شد و می نویسن انگار نه انگار که بین اینها سابقا مطلبی بله گذشته بود. شریف العلماء با ایشون هم تو صحبت کرد و بحثی کردن با هم، به گونه ای که مرحوم آخون ملا اسدالله بروجردی خودش منفعل شد که این عجب شخص با جنبه ایه، این چقدر ربانیت داره. نه اشاره ای به اون جلسه و نه یک بله جنبه ای حالا به وضع فعلی خودشو که حالا من رئیسم و شما آمدی به دیدن منو، هیچ. اما اگر کار به تقری باشد اینطوری نیست، اگه کار به تقری باشد اینطوری نیست. یه موقعی در درس، خب شما همتون دیگه خب الحمدلله فاضلید، یه موقعی است که استاد دارد طرح مبنا میکند، بعد یه کسی اشکال میکنه مستشکل، یه موقعی است پیش از این که خود استاد از مبنای خودش دفاع کنه، دیگری میاد به دفاع از استاد، به این میگن مؤید. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، در درس مشغول بودن به طرح مبانی، یا آقای بلند شد و اشکال کرد. خب مرحوم آقای بروجردی ثقل سامه داشتن، پیش از اینکه خدا آقا جواب بدن، یکی از آقایان بلند شد به دفاع از آقای بروجردی، شدش مدافع، شروع کرد به جواب دادن. وقتی جواب میداد به اون شخص مستشکل، این رو که برای ما نقل کردن، این طوری به جمعیت نگاه میکرد، این طوری نگاه میکرد که یعنی منم دارم جواب میدم، منم. مرحوم آیت الله بروجردی همینطوری نگاه کردند و جوابشون که تمام شد، خب باید یه تشکری بعدن بفرمایند بیا ببینم شما رو، یه عبایی بدن، یه وجهی بدن، یه خیلی ممنونی، یا دیدید آقایانی، هیچ. یکی خیال کرد ثقل سامعه انقدر شده که آقای بروجردی نفهمید اصلا اشکال چیه و دفاع چیه، خیال کرد اینطوری شده، صداشو برد بالا داد زد که حضرت آیت الله آقای فلانی مؤید شما بودن. فرمود نخیر، ایشون مؤید نفس خودشون بودن. ببینید مؤید نفس خودشون بودن. ایشون اگر بحث علمی میخواستن بکنن، چرا هیچ سرشون رو میچرخوندن این طرف و اون طرف که ببینن دیگران چه تحسینی میکنن، چه بهبه و چهچهی میگن. اینها اون دقت هاییه که در رفتار اعلام و بزرگان هست. مرحوم آقای آقا بزرگ رحمت الله علیه وقتی که ذکر میکند احوالات حاج ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، یا در الکرام البرره است یا در نقباس، اونجا این مطلب را می نویسند. آقایون مرحوم آخون حاج ملا حسین قلی همدانی وقتی در نجف تدریس میکرده که در نجف مرحوم محقق رشتی مدرس بوده، مرحوم نجم آبادی مدرس بوده، اینها شخصیت های فحل عجیب و غریبی بودن. تو اون شرایط در درس آخون ملا حسین قلی همدانی سه تا اتاق بزرگ عرض می کنم که پر می شد از آن فضلا و علما، یعنی چه مکانت علمیشون داشته. گاهی که استاد در درس دارد یه مطلبی می گد آقایون، هر مدرسی حال چه در دانشگاه چه در حوزه، یه موقع یه مطلبی همین الان برا خودش کشف میشه، تا حالا نمی فهمید این مطلب را، همین الان می فهمه، همین الان یه موقع تو درس میبینی که بل استاد یهو برافروخته میشه، گوش کن مطلب را، گوش کن، این حرفا هر جا پیدا نمیشه، این حرفا رو و شما نمیتونید، ولی هر جا این تازه خودش فهمیده مطلب را. 10 سال این رو میگفت نمیفهمید، رد میشد، تازه یه نکته برش کشف شده. در این حالت برای استاد یه ابتهاج ایجاد میشه، بهجتی درست میشه، صدا میرد بالا و رنگش بر میگرده و یک حالت بله لذتی پیدا میکنه. حاج مولا حسین قلی همدانی را میدیدن در درس، یهو همینطور که مشغول به بله بیان هست یهو قطع میکنه، یهو قطع میکنه گاهی. این رو مرحوم آقا بزرگ نمیشته، بعد مکس میکنه و بعد ادامه میده. سوال کردن آقا شما چرا یهو اینطوری میکنید؟ فرمود یه موقع یه مطلبی برای خودم کشف میشه، کشف میشه، تازه میفهمه این مطلب رو. وقتی اینطوری میشه من رو یه ابتهاجی میگیره، آنجا دوست دارم صدا ببرم بالا پایین، میبینم این تبریه، نمی کنم این کار رو، این خودنماییه. فوری فتیله منیت رو میکشم پایین، فوری بحث و عادی ادامه میدن، تا اینکه مبادا کار به خودنمایی بکشم، یعنی اینقدر بده. و متعلمان متقردی کلم ازداد علمن ازداد کبرا، هر اندازه به علمش فزونی حاصل شود به کبرش زیاده شود. یستعلنو به قرائتهی و علمهی علامن و بدونه، میخواد به زیر دستان خودش با تقری خودش با علم خودش سوار بشه، میخواد این گونه اون استعلاء خودش را به ظهور برسانه. میفرمد هشام از این دستم بپرهیز، یعنی تو رو میخواد واسه این که همیشه سوار تو باشه، تو رو میخواد برا همین، همواره تو او را تصدیق بکنی، همواره بوهی بگه دیگه نمیپذیرد که تو هم یه شأنی داری، تو هم یه جایگاهی داری. یه موقع مرحوم آیت الله آقای اسد جمال رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم که بله مرحوم آقای آشا کاظم شیرازی یکی از شاگردان اسد جمال میگو برا من، میگو آشق کاظم مروج بود، آشق کاظم شیرازی به طلبه در این حال هم پروبال میداد. من گفتم شما نجف فلان درس رفتی؟ گفت نرفتم. گفتم چرا؟ گفت آقا مدرس باستی به شاگرد پروبال بده، نه اینکه بل پروبال شاگرد رو بشکنه. ما رفتیم اونجا دیدیم تا کسی میخواد اشکال کنه میزنن تو دهنش، این که کار نشد که، مدرس میبایست به شاگرد پروبال بده. بعد گفت در دست آیاش و کاظم بودیم، خب یه عده صف نعال بودند و خب نشسته بودند، بعد ارباب رهیه و ارباب امائم نشسته بودند. گفت طلبه تازه وارد وقتی میخواست اشکال کنه چشمش میفتاد به اینا وحشت میکرد، خب دیگه میترسید حرف بزنه، این با چشمش نگاه میکرد، اون یکی دست به لحیه میبرد، این چه کار بکنه بیچاره. گو آیا آسه جمال وقتی میدید این میخواد اشکال کنه رو میکرد، میگو شما بفرمایید، شما چیه مطلبتون؟ خیلی کرامت. بعد میگفت این هنو بار اولش بود میترسید حرف بزنه، یه پته پته ای که میکرد فوری آسه جمال بله فوری بله آیا آشا کاظم ملتفت میشد که این میخواد چی بگه. میگفت شما میخواد مثل این که این رو بفرمایید. بعد شروع میکرد شبهه او را وسیع کردن که این اشکال شما از توش اینم در میاد، به مبنای من این اشکالم وارده. شروع میکرد پروبال دادن به طلبه، بعد از این که او را کاملا در اشکال جسور میکرد اونگاه شروع میکرد به جواب دادن. تقری در کار نیست،
آقای پروفسور حسابی خدا رحمتش کنه میگو من یه اشکالی میخواستم بکنم به انیشتین. ایشون یه نظریه مطرح کرد به عنوان نظریه عدم تناهی ابعاد، آخرم این رو نتونست ثابت کند، فوت کرد. اما تا اثباتش تقریبا نزدیک شد. گفت من میخواستم به انیشتین بگم. خب اگر این رو میگفتم فرضیه انیشتین از اساس زده میشد. من گفت یه وقتی گرفتم که برم به دیدن انیشتین، حالا ما شاگرد اون استاد انیشتین تو همه دنیا. گفت ولی به من یه وقتی دادن، یه زمان معینی. وقتی من رفتم به آپارتمان خصوصی انیشتین، نشسته بود با لباس راحتی. خب من هول کردم، من در سن بر سن جوانی بودم، انیشتین در شهرت جهانی بود. گفت من شروع کردم هپ تپ تپ تون تون اینطوری کردم، هولم شده بودم. یهو دیدم که به من انیشتین رو کرد، گفت آقای حساب، اونطور که با شاگردتون در کلاس درس صحبت میکنید با من صحبت کنید. شأن علم اینطوریه، اونطور که با شاگردتون صحبت میکنید با من صحبت کنید. من کاملا ملتفت بشم شما چه میگید. که به قدری من اونجا شخصیت پیدا کردم، شروع کردم به آرامی بیان نظریه خودم را. هی گوش کرد. گفت آقای حسابی، این نظریه شما اگر ثابت بشه نظریه من از اساس منهدم میشه. و همینطورم بود. من به شما کمک میکنم که شما بتوانید این نظریتون را ثابت کنید. من خیلی خوشحال میشم اگر این نظریه ثابت بشه. را نگو صحبت کرد اونجا با رئیس اون جا که برای من یه اتاق قرار دادن، آزمایشگاه قرار دادن، بعد حقوق قرار دادن. میگو من از او راه و روش برخورد بل عالمانه با مستشکل را یاد گرفتم که انسان توجه کنم. خب بابا منم آدمم، خب بابا اینم آدمه. گو در درس آقای بل عاشق کاظم یک کسی اشکال کرد، یکی از اون آقایان ارباب عمائم، گو آقا پرت نگو. گفت عاشق کاظم رو کرد، گفت آقا شما هم سابقا پرت میگفتی، آقا بذار بگه. خب بذار بگه ببینم چه میگه. بعد شروع کرد آرام به جواب داد. نه درش اون مقام استعلاست، نه مقام استیلاست، نه مقام خودنماییه. یه موقعی شاگردان مرحوم آقا ضیا اینا آمده بودن، رفته بودن تو کوک آقای آستابالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم که آقا شما عالمی، شما مدرسی. این سید آمده حق شما رو قصد کرد. آقا شما ملای سید مدیسه یا مدر فسابش چیه شده اینجا عالم از این حرفا. مرحوم آزیا خب آدم راحتی بوده، تا می نشسته امامه رو می زاشته اون برا، لباس اون برا بله می شده. گفته بود گوش بدید تون نرید. خودشو نشون داده بود، گفته بود من الان چجوری هم، امامم اون بره و قبام این وره، عوامم اون طرفه، دو جوامم تا اینجا بازم. میگید هوا گرمه، الان برو شما تو حجره آستابالحسن ببین امامه تا اینجا پایینه، دکمه های قبا هم بسته، عبا هم روش، دو زامن نشسته اینطوری. دیانت یه همچه رئیسی میخواد که این گونه صاحب شوکت و عزت و عظمت باشه. من باز بشینم اینجا واسه شماها درس بدم سرکله بزنم تا اینکه از تو شما یه نفر شاید اونطوری در بیاد و به درد ریاست و زعامت دین بخوره. ببین چقدر فهمیده و با انصاف، ببین چقدر آدم با عرض میکنن با جنبه، نه اینکه یه دوتا کلمه بلد شد ببره اون رو بگیره ببره اون رو بگیره. یا آقا این میگفت کسی بود در نجف، من نپرسیدم کیه، گفت این همیشه به مرحوم سید توهین میکرد، میگفت این سید آمد و حق ما رو غصب کرد، حق مال ما بود. گفت این 7 سال آخر عمرش هار شده بود، هار، میبستن به تخت، میترسیدن که برن جلوش، گاز میگرفت. اون کلبیت نفس و این چجوری خودش را به زهول میرسان. این که آدمی متوجه باشد این به ماه و این برا خودش شریفه. حالا اگر خداوند متعال کسی را ظهور داد داد، اگرم نداد خب این دیگه شرافت خودش رو داره، این در شرافت خودش هست. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدون. بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدو، کفن بن مادر بر قاسم مونس جان می رود میدو. اگر دیدی کرم را در خاک و خون غلطان صبر کن مادر، اگر دیدی رأس من برنی چون مه تابان صبر کن مادر. حلالم کن ناز و پرورده روی دامانت می رود میدون. بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت دیدند آقا ابی عبدالله عجله کردن صف دشمن رو بشکافند خود رو به یتیم امام مجتبا برسان. با به صدای ناله بلند بشه امو جون امو جون، دست از جنگ بکش استخوان به زیر سمه جناب قاسم رو به سینه چسبانده بودن، وقتی بلند شدند بدن قاسم انقدر صدمه دیده بود، زانوی مبارک نزدیک به زمین، لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.